بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تعریف هایی بود که متفکران اسلامی برای دین ارائه کردند و عرض کردیم که مجموعه این تعریف ها را به چهار دسته می توان تقسیم کرد: تعریف های عام، تعریف های عام، تعریف های خاص و تعریف های اخص. در جلسه قبل تعریف های عام و عام را مورد بررسی قرار دادیم و اکنون به دو نوع دیگر از این تعریف ها می پردازیم. ببینیم عباراتی که عالمان اسلامی در این باره به کار گرفتن چیست؟ تعریف خاص دین. تعریف خاص دین فقط دین توحیدی را شامل می شود. اما در دین توحیدی ناظر به یک شریعت خاصی نیست. مثلا شریعت اسلام فقط یا شریعت حضرت مسیح یا شریعت حضرت موسی یا شریعت حضرت ابراهیم یا شریعت حضرت نوح. همه این شریعت های آسمانی و توحیدی مشمول این تعریف می شوند و این تعریف ناظر به همه این هاست. اینا همه دین های توحیدی اند، خالص، بی‌شائبه، هیچ گونه شرک در حوزه باورها یا در زمینه احکام نیست، هیچ گونه بدعت در اونها راه نداره. البته بعدن در تاریخ توسط کسانی از روی ناآگاهی یا از طرف دشمنان در این دینها یا آسمانی و توحیدی تحریف هایی راه یافته و احیانا عقاید شرک آمیز و دستورات یا احکام بدعت آمیز وارد مجموعه این ادیان یعنی معارف و احکام این ادیان شده. اما سخن ما فعلا در باره خود اون شریعت هایی است که یا اون دین هایی که از جانب خداوند متعال توسط پیامبران الهی نازل شده. بیشتر تعریف هایی که متکلمان اسلامی و سایر عالمان اسلامی برای دین ارائه کرده اند ناظر به این قسم از دین، یعنی دین حق و دین توحیدی، دین آسمانی است. حالا چند نمونه از این تعریف ها را نقل کردیم که بررسی میکنیم. یک، دین در اصطلاح شرعی بر شریعتهای اطلاق میشود که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده است. این تعریف از ابن میثم بحرانی است که یکی از شارحان نهج البلاغه است. شرح نهج البلاغه ایشان یکی از شرح‌های معروف نهج البلاغه به شمار می‌رود و البته آقای ابن میثم بحرانی در زمینه کلام هم یک کتابی دارد، کتاب خوبی به نام قواعد المرام فی علم الکلام. دقیقاً معلوم هست که این تعریف ایشان بر شریعت‌های آسمانی اطلاق میشه و ناظر به اونهاست. نمونه دوم، دین به مجموعه تکالیفی که انسانها به وسیله آن خدا را اطاعت می کنند گفته می شود. در این صورت دین مرادف با ملت و شریعت است. این تعریف را از شیخ محمد عبدو دانشمند معروف مصری که از شاگردان سید جمال الدین اسد آبادی بود و تفسیر المنار، البته نه همه آن، جلدهایی از آن نظریه های ایشون هست که توسط شاگرد او آقای سید محمد رشید رضا تألیف شده و این تعریف را هم از کتاب ایشان گرفتیم، این تفسیر المنار. دین به مجموعه تکالیفی که انسانها به وسیله آن خدا را اطاعت می کنند گفته می شود. بنابراین دین مرادف با ملت است، دین مرادف با شریعت است، یعنی بایدها و نبایدهای الهی. حالا ممکن است که کسی بگوید این تعریف ایشون عقاید را شامل نمی شود، چون گفته است تکالیف، مگر در باب اعتقادات هم تکالیف است. تکالیف مربوط به اعمال انسانه، مثلا زکات، مثل روزه، مثل نماز، مثل حج، یا تکلیف های اخلاقی مثل احسان به پدر و مادر، تکریم افراد بزرگ و به خصوص کسانی که بر انسان حقی دارن. جواب این است که تکلیف از نظر متعلق دو گونه است، گاهی متعلق تکلیف اعمال و رفتار و گاهی اعتقادات. خب وقتی که گفته می شود لا مثلا تعبد الشیطان، لا تعبد الا الله، قولو مثلا لا اله الا الله تفلهو، امثال اینها، اینا همه اعتقادات و اینا یک تکالیفی است در حقیقت. یعنی انسان مکلف است هم در حوزه اعتقادات و هم در حوزه اعمال که بر اساس اونچه که حق است عمل بکنه. بنابراین از این نظر اشکالی بر این تکلیف وارد نیست. تکالیف اعتقادی داریم و تکالیف مربوط به اعمال، تکالیف رفتاری و اخلاقی. تعریف سوم از این قسم این است: دین یعنی نظام فکری و عملی که از جانب خدا برای نجات و سعادت بشر عرضه می شود. گروهی به نام پیام آور دین در ابلاغ و نشر آن می کوشند. نظام فکری و عملی در حقیقت همان اعتقادات، تکالیف، بایدها، نبایدها، چون اینها یک نظام فکری است. بخشیش مربوط به فکر انسان، یعنی همون اعتقادات انسان هست، و بخش دیگر مربوط به عمل انسان است. و تمام این بایدها و نبایدها و این نظام فکری و عملی از جانب خداوند است، دین آسمانی، دین الهی. خب غایت آن چیست؟ نجات و سعادت بشر. چه کسانی این دین را برای بشر می آورند؟ پیام آوران الهی. این تعریف هم از جناب آیت الله سبحانی هست در کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام. نمونه چهارم این تعریف هست که از استاد، مرحوم استاد علامه جعفری است: دین از دو رکن اساسی تشکیل می گردد. دین چیست؟ دین دارای دو رکن است. یک، رکن اول، اعتقاد به وجود خداوند یکتا و جامع صفات کمالیه، جهان را بر مبنای حکمت برین خیش آفریده و انسان را به وسیله دو راهنمای بزرگ، اون دو راهنمای بزرگ داخل پرانتز عقل به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت برونی، در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاء الله قرار داده است. پس رکن اولش این شد. رکن اول اعتقاده. تعریفی مقدار طولانی است، اما از نظر جامعیت در برگیرنده ابعاد اعتقادی دین هست. اعتقاد به وجود خداوند و صفات کمال او. خب خداوندی که جهان را بر اساس حکمت خود آفریده و همچنین انسان را با دو رهنمای بیرونی و درونی، یعنی عقل و انبیا و اوصیا، در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاء الله، یعنی هم مسیر را گفته و هم غایت را گفته که پیامبران میان، رهبران الهی میآیند و این انسان را در مجرا و مسیر یک حرکت تکاملی قرار میدن، حرکت رو به رشد، که به کجا منتهی میشه؟ غایت این حرکت کجاست؟ لقاء الله. و اعتقاد به ابدیت که بدون آن حیات و کل جهان هستی معمایی لاینحل است. یعنی اگر انسان به حیات ابدی، به جهان ابدی معتقد نباشه، معمای هستی را نمیتونه حل بکنه، چون نظام با این عظمت و خود انسان با این همه ریزکاری ها در آفرینش و شگفتی ها صرفا برای دوران کوتاهی از زندگی دنیوی باشه، این معماست. اما اگر بگوییم که در ورای این حیات موقت و گذرا حیاتی ابدی و همیشگی و کامل است، اون وقت عقل نسبت به این نظام قانع میشه. پس رکن اول شد رکن اعتقادی. رکن دوم برنامه حرکت. خب حال انسان میخواد به سوی لقاء الله حرکت بکنه، برنامه نیاز داره. برنامه حرکت به سوی هدف است که احکام و تکالیف نامیده میشود و دارای دو بخش است: الف، احکام اخلاقی که برای تحصیل شایستگی و تهذیب نفس و تصفیه درون مقرر شده است. اخلاق ناظر به صفات روحی انسان هست. مثلا بخل یک صفت ذمیمه یا یک صفت ناپسند اخلاقی است. سخاوتمندی و دارای روحیه و جود و بخشش بودن یک کمال نفسانی است. اخلاق عمدتاً به صفات مربوط میشه، نه به افعال. ممکنه که انسانی از نظر فعل بذل و بخشش داشته باشه، یعنی اموال خودش را به دیگران بدهد، اما دارای صفت جود و بخشش به عنوان یک صفت کمال نفسانی نباشه. ممکن است انگیزه او در دادن پول یا مال به دیگران انگیزه های سودجویانه و دنیوی باشه. این حکایت از اینکه یک ملکه‌ای در وجود او به نام سخاوتمندی وجود هست، این حکایت از او نمی کنه. ممکن است انسانی به خاطر یک سلسله مصالح از دزدی کردن یا از غیبت کردن یا از خیانت کردن به امانت امثال اینها خودداری بکنه، اما در درون او اون صفت کمال رشد نکرده، بلکه بر اساس یک سلسله اهداف دنیوی این کارها را، این بدیها را ترک میکنه. لذا این عبارت دقیقی است. مثلا احکام اخلاقی که برای تحصیل شایستگی و تهذیب نفس و تصفیه درون مقرر شده است، به احکام فقهی، دستوراتی که در فقه اسلامی آمده که به دو قسم احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می شود. احکام اولیه معمولا در شرایط متعارف و عادی است و احکام ثانویه در شرایط خاص و استثنایی و غیر عادی. مثلا این که انسان نبایستی از مال حرام استفاده کند یا از گوشت مردار مثلا استفاده کند یا نباید شراب را بنوشد یا شامد، اینا احکام اولیه است. حال اگر احیانا در اثر بیماری و مریضی برای معالجه و در اثر تلف شدن جان اضطراری حاصل شود، اون وقت این احکام اولیه برداشته میشه و اون چه که حرام بوده میشه حلال یا اون چه که حلال بوده میشود حرام. ممکن است یک چیزی را انسان در شرایط متعارف میخوره و استفاده میکنه، زیانی و ضرری برای خود او دیگران نداره، اما در یک شرایط خاصی برای او زیان آور می شود. به هر حال این تعریف هم تعریف خاص دین بود، یعنی ناظر به دین آسمانی، هم از دین اسلام و سایر دینهای آسمانی که از جانب خدا توسط انبیای الهی نازل شده. و اما تعریف اخص، تعریف اخص به دین اسلام اختصاص داره، یعنی تعریف به گونه‌ای تنظیم شده است که فقط دین اسلام را شامل میشه. البته این نوع از تعریف کمه، اما گاهی در عبارات بعضی از عالمان اسلامی هم آمده. حالا این عبارت را ملاحظه کنید: دین در اصطلاح شرع عبارت است از آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آن دعوت کرده است. خب این ملاحظه می کنید دقیقاً بر آیین مقدس اسلام منطبقه و از کتاب رسائل الشریف المرتضی، از سید مرتضی علم الهدا، که مجموعه رساله های ایشون رو چاپ کردن به نام رسائل الشریف المرتضی. حالا در آیاتی از قرآن کریم هم دین در همین معنا به کار رفت. در برخی از آیات قرآن هم دین در همین معنا به کار رفته. مثلا آیه اکمال، آیت الاکمال، آیه اکمال دین، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین در این آیه مقصود همون دین اسلامه، چون میفهمد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافران از دین شما مایوس شدن. الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما را کامل کردم. خب مخاطب مسلمان ها هستند، بنابراین دین در این آیه کریمه ناظر به دین اسلامه. یا مثلا این آیه که میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، خداوند رسول خودش را با هدایت فرستاد و با دین حق فرستاد. خب دین حق در اینجا مراد همون دین اسلام هست. مرحوم تبرسی این عبارت را که دیگه پایان این بحث ما آمده، مرحوم تبرسی در تفسیر این آیه فرموده است دین حق دین اسلام است که اعتقاد و عمل به آن مایه استحقاق پاداش می‌گردد و هر دینی غیر از آن باطل است و گرویدن به آن منشأ استحقاق عقاب خواهد بود. این مجموعه تعریف‌هایی که عالمان مسلمان برای دین ارائه کرده بودند، البته نمونه‌هایی از این تعریف‌ها، و ما ان شاء الله در جلسه بعد به بحث دیگری خواهیم پرداخت، بحث تعریف دین از نظر لغوی، از نظر اصطلاحی. متکلمان غربی، متکلمان اسلامی تمام شد و در جلسه بعد به بحث منشأ دین انشاءالله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.